اونای که نهج البلاغه گرفتن حکمت 113. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگر توفیق داد در محضر نهج البلاغه شریف در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام زانوی تلمذ بزنیم، از محضر مولا امیرالمؤمنین علیه السلام بهره‌مند بشیم. در این جلسات به حکمت 113 نهج البلاغه رسیدیم. عرض کردیم این حکمت از حکمت‌های مهم نهج البلاغه شریف هست که 18 جمله دارد، شبیه حکمت 54 و 371 هست که مجموعاً 28 کلمه شبیه به هم دارد که در 24 موضوع کدهای کلیدی برای سعادت و خوشبختی رو امیرالمؤمنین در جملات کوتاه برای ما بیان می‌فرماید که 2 از اون جملات کوتاه رو در جلسات گذشته بحث کردیم. امروز این جمله حکمت 113 رو به فضل الهی و به مدد مولا امیرالمؤمنین علیه السلام مختصر در محضر شما خوبان بحث خواهیم کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لا قاعده کتوفیق، هیچ رهبری مانند توفیق الهی نیست. برای اینکه این جمله کوتاه جا بیفته و شرح داده بشه، من 5 مطلب کوتاه رو محضر شما تقدیم میکنم. مطلب اول توضیح 2 کلمه است، توضیح کلمه قاعد و توضیح کلمه توفیق. دقت داشته باشید اینها به چه معنا هست. اول کلمه قاعد رو توضیح میدم. کلمه قاعد غالبا با کلمه سائق با هم میاد. در خطبه 93 نهج البلاغه خط 3 هم امیرالمؤمنین علیه السلام به این اشاره داره. قدیم مثل الان نبود که مسافرت با هواپیما و قطار و ماشین‌های پیشرفته اینها بشه. مسافرت می‌رفتن یا کاروان تجاری راه می‌انداختن غالبا با شتر بود. 2 بود، یکی قائد می‌شد، یکی سائق می‌شد. قائد اون کسی بود که از جلوی کاروان میرفت و شتر اولی رو میگرفت افسارش رو و پشت سر خودش میکشاند چون راه رو بلد بود. سائق اون کسی بود که پشت سر کاروان میومد، شتر آخری که در کاروان مونده بود، خسته شده بود یا آهسته میرفت، این رو هل میداد یا کتکش میزد که سرعت بگیره. اون نفر عقبی رو سائق میگفتن، نفر اولی رو قائد میگفتن. این رئیس کاروان هر کسی رو قائد و سائق انتخاب نمیکرد. اون کسی که خیلی فرز بود، دقیق بود، راه بلد بود، چون گاهن این قائد از کاروان جدا میشد، میرفت جلوتر جلوتر تا چاه و راه رو بهتر به کاروانیان نشان بده. این دیگه راه بلد بود. هر کسی قائد و رهبر نمیشد. باید راه رو قشنگ بلد بود، فرز بود، تیز بود، ذکاوت داشت، کیس بود. هر کس قائد نمیشد. به این کسی که جلودار بود، رهبر بود، راهبر بود، راه رو بلد بود، به کاروانیان نشان میداد، میگفتن قائد. پس کلمه قائد یعنی کسی که راه بلد هست، راهبر است، کسی که حالا اون در ظاهر بود، کسی که در باطن راهبر باشد، رهبر باشد، باید همه عوالم رو طی کرده باشد، جلو جلو رفته باشد، جهنم و بهشت رو سیر کرده باشد، همه چاه و راه رو بلد باشد، آمده باشد به ما راه و چاه رو نشون بده، مسیر رو، نامسیر رو، کجراه رو، بیراه رو، راه مستقیم رو، صراط رو نشون بده. این کلمه قائد. به ما گفتن قرآن رو قائد خودتون قرار بدید. مثل اون شخصی که قائد بود از جلو میرفت، شما قرآن رو چنین قرار بدید که افسار کار شما به دست قرآن باشه، نه سائق خودتون. پیغمبر و امام حسن مصطفی فرمود یک عده قرآن رو سائق خودشون قرار میدن، نه قائد. حالا بحثش میرسیم. این کلمه قائد معناش فکر کنم مشخص شد. حالا کلمه توفیق به چه معناست؟ توفیق در لغت به معنی موافقت هست، به معنی سازگاری هست، به معنی هماهنگ کردن هست. توفیق یعنی سازگار کردن، هماهنگ کردن، موافق کردن، به گونه ای که تنفری بین دو چیزی که موافقت بینشون ایجاد شده دیگه تنفری باقی نمانه. توفیق الهی یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال برای اینکه ما به مقصد برسیم مقدماتش رو سازگار کنه، وفق کنه، کنار هم قرار بده، بچینه. مقدمات رو برای یک بنده سازگار کنه، هماهنگ کنه، پشت سر هم بچینه، ردیفش کنه به قول امروزی ها. مثلا یه مثال بزنم. یه روزی یک شب جمعه ای اگر انسان حال خوب معنوی داشت، توفیق پیدا کرد، اومد به حرم، حرم هم یک عالم خوب منبری داشت، یک مداح با نفسی داشت، جو خوب بود، صاحبان نفسی در اونجا نشسته باشن، به همه این مقدمات میگن توفیق، توفیق الهی. اینا رو همه رو خدا چیده. این در یک مسئله است. در همه امور توفیق از خداست، چون چیدن همه امور و مقدمات فقط به دست خداست. به من خدا حال خوب بده بتونم بیام حرم، تو حرمم اون هفته عالم خوب باشه، اون هفته مداح با نفس باشه، افراد خوب بنشینن. این توفیقه. توفیق یعنی چیدن مقدمات به واسطه خدا، فراهم آوردن مقدمات و چینش دقیق برای وصول به یک هدفی. این از دست خداوند متعال برمیاد. هر کسی و هیچ کسی نمیتواند این کار رو انجام بده. لذا فرمودن این وفق دادن اسباب و مقدمات و آماده ساختن اسباب به دست خداست. همه توفیقات از خداست. خیلی جالبه، من برای شما یک آیه بخوانم. سوره نساء آیه 35 میفرماید اگر دو شخص، یک زن و مردی با هم خدا نکرده بینشون به تعبیر قرآن شقاق افتاد، ناهماهنگی افتاد، اختلاف شد، فرمود از دو طرف زن و شوهر هر کدوم یک نفر بیان و پادرمیانی کنن که اینها رو وفق بدن، سازگار کنن، هماهنگ کنن. بعد قرآن میگه ان یرید اصلاحا، اگر خواستن اینا اصلاح بدن، اینا فقط وسیلن، یوفق الله بینهما، خدا اینا رو وفق میده، دست اینا دو نفر نیست. این بینش توحیدیه. وفق دادن به دست این دو نفر نیست که اومدن با این دو نفر صحبت کنن، به دست خداست. یا در مورد حضرت شعیب آیه 88 سوره مبارکه هود میفرماید که ما توفیقی الا بالله، اگر من توفیق پیدا کردم که شما رضایت کنم، این توفیق از خداست، فقط توفیق از خداست، فقط خدا میتواند مقدمات رو دقیق، ظریف و عمیق بچیند. خب این مطلب اول فکر کنم دوتا کلمه مشخص شد. مطلب دوم، چرا عرض کنم که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود بزرگترین، برترین و مهمترین رهبر و راهبر توفیقه؟ این چجوری هست؟ مگر تو نهج البلاغه امیرالمؤمنین نفرمود رهبر و قائد پیغمبر و قرآن هستن؟ چرا امیرالمؤمنین فرمود لا قائد کت توفیق، بزرگترین رهبر و راهبر توفیقه؟ برای اینکه این رو بتونیم عمیق‌تر، دقیق‌تر و ظریف‌تر محضر شما توضیح بدیم، میریم محضر نهج البلاغه شریف و مقدمات رو عرض می‌کنم. ببینید در نهج البلاغه کلمه قائد 14 مرتبه اومده. دقت کنید، در نهج البلاغه شریف کلمه قائد یعنی رهبر و راهبری که راه رو بلد راهنمایی میکنه 14 مرتبه آمده که این 14 مرتبه چکیدش در 4 مطلب هستش. دقت کنید، در 4 مطلب. مطلب اول، امیرالمؤمنین علیه السلام در 2 جا، یکی خطبه 160، یکی هم در نامه 31 میفرماید اون قائدی که شما رو به مقصد میرسانه، راه و چاه و بلده، به شما خیانت نمیکنه، اگر راهبری رو به اون بدید قطعا و بدون هیچ شک و تردیدی شما رو به بهش میرساند، اون پیغمبر خدا و اهل بیت پیغمبر هست. و همچنین قرآن کریم اینو در خطبه 87 نهج البلاغه فرمود دو چیز قائد شما هستن، رهبر شما هستن و شما رو به مقصد میرسونن، چاه و راه رو بلد هستن، معصوم هستن، معصوم از خطا و خطیه هستن، دقیق شما رو به مقصد میرسونن، که حقیقت این دو چیز یک چیزه. قرآن بدون اهل بیت، اهل بیت بدون قرآن به درد نمیخوره، دوتاش با همه. پیغمبرم در اون حدیث معروف سگله فرمود دوتاش با همه. کسی بگه حسب و نا کتاب الله اشتباهه، کسی بگه فقط اهل بیت اشتباهه، اصلا کسی قرآن بگه اهل بیتو گفته، کسی اهل بیتو بگه یه قرآن رو گفت، اینا با هم هستن، اینا قاعد حقیقی هستن. غیر اون کسی که شاگردان این هست فقط در حد شاگردی رهبری میتونن بکنن. این مطلب اول. مطلب دوم خیلی جذاب و شیرینه، فوق‌العاده است، اینو بشنوید لذت ببرید. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید اگر جز این گروه ها شدید میتونید رهبرتون رو قرآن و اهل بیت قرار بدید، جز این گروه ها نشدید ول معتلید. چه گروه هایی؟ همش هم به آدرس میگم. 1. شهدا. شهدا رهبرشون رو قرآن حدیث قرار داده بودن و شاگردان قرآن حدیث. این در کجا فرمود؟ خطبه 182 فرمود نه تنها رهبرشون این قرآن حدیث بود، قرآن اهل بیت بود، بلکه وثقو، بلکه اطمینان به رهبرشون داشتن. رهبرشون که قرآن و اهل بیت بود یه چیزی رو میگفتن انگلت نمی آوردن. یکی شهدا، این یک. دوم بندگان محبوب خدا که در خطبه 87 فرمود بندگان محبوب خدا قائدشون رو اینا قرار میدن. سوم متقین در خطبه عرض کنم 193. چهارم مؤمنین. پنجم اولیاء الله. اولیاء الله در حکمت 432 هست که فرمود اینها، این چند گروه که 5 گروه شد، شهدا، بندگان محبوب خدا، متقین، مؤمنین، اولیاء الله، اینها کسانی هستند که افسار کارشون رو به پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم میدن. اگر در این 5 گروه جا گرفتید میتونید رهبری کارتون رو به اهل بیت و پیغمبر و قرآن بدید. تلاش ما باید این باشه که جز این 5 گروه باشیم. این مطلب دوم. مطلب سوم از اون 14 موردی که در مورد قائد در نهج البلاغه اومده اینه. نهج البلاغه شریف میفرماید مطلب سوم اینه، یک عده قائدشون رو دنیا و مظاهر دنیا قرار دادن. متاسفانه رهبرشون دنیاست و مظاهر دنیا، شیطان، حرف این و اون. اینو در کجا فرمود؟ خطبه 83 خط 9 فرمود یک عده قائدشون رهبرشون اینه. ببینن که اینقدر حب شدید دنیا دارن با مظاهر دنیا، با اونهایی که اوج دنیا پرستی هستن مثل شیطان و ابلیس و ایادی ابلیس و مستکبرین، رهبرشون اونه، به اون نگاه میکنن و میرن. خیلی جالبه در نامه 7 نهج البلاغه وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام به در جواب ماویه می نویسه که میدونید ماویه چرا بدبخت شد، چرا بیچاره شد؟ چون دو تا مشکل عمیق داشت ماویه. یک این که بصیرت و آگاهی نداشت که نجاتش بده. دوم این که رهبر و قائد درست درمونی نداشت. قائدش دنیا بود و دنیا پرستی بود.
دو چیز خیلی نجات بخشه، بصیرت و آگاهی و اینکه رهبر قرآن و اهل بیت قرار بگیره. در خطبه 151 فرمود فتنه‌گران، آشوبگران در جامعه قائدشون شیطان و دنیا و مظاهر دنیاست. بعد می‌فرماید قائد و مقود، مقود یعنی کسی که پشت سر اونا میرد، رهبر و پیرو دوتاشون در قیامت از هم بیزاری میجوین، از هم بیزاری میجوین، با بغض و کینه از هم جدا میشن، به هنگام ملاقات همدیگر رو نفرین میکنن. خب این مطلب سوم. مطلب چهارم اینه، دقت کنید، مطلب چهارم خیلی جالبه. امیرالمؤمنین علیه السلام گلایه‌هایی دارن تو نهج البلاغه. شاید انسان جمع‌آوری کنه چندین مورد گلایه دارن از مردم. امیرالمؤمنین گلایه‌هایی که دارن یکیش اینه. گلایه حضرت در دو جا هست، خطبه 108 خط نهم، خطبه 180 خط هشتم. چقدر آدرسش راحت، روند 108 خط نهم، 180 خط هشتم. امیرالمؤمنین گلایش به مردم کوفه است، نه به مردم شام. میفرماید شما چرا رهبرتون ماویه است؟ در حقیقت به ظاهر پای پرچم من هستید. به مردم کوفه اینجوری میفرماید، میفرماید قائد یک عده ماویه است، چرا قرآن اهل بیتو قرار ندادی؟ اینها که کج راه و بیراه نمیرن، اینها که معصومن، اینها که مقصد و بلدن، راه رو بلدن. این جمله خیلی سنگینه و نیاز به شرح مفصل داره. خب برگردیم به بحث. عرض کردیم چرا امیرالمؤمنین فرمود لا قائد کت توفیق، در حالی که قائد اصلی، رهبر و راهبر اصلی قرآن و اهل بیت علیهم السلام هستن. جوابش اینه، جوابش اینه که توفیق فقط از دست خدا برمیاد. به هم راست کردن، ردیف کردن مقدمات فقط دست خدا برمیاد. اینی که رهبر و قائد اصلی امام و پیغمبره، اینم باید توفیقش به دست خدا هست، اینم باید خدا توفیقش رو بده. لذا فرمود لا قائد کت توفیق، هیچ راهبری مانند توفیق الهی نیست. اگر خدا توفیق ندهد، ما اهل بیت و قرآن رو راهبر و رهبر خودمون قرار نمیدیم. لذا انسان باید دقت کند و کسب توفیق الهی رو داشته باشد. اگر توفیق الهی نباشد، عنایت الهی نباشد، مقدمات رو خدا نچیند، ما نمیتونیم پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و قرآن کریم رو رهبر خودمون قرار بدیم. این هم توفیقش باید از سوی خدا باشد و از سوی خدا هست. این مطلب دوم. مطلب سوم خیلی نکته مهمی هست. بعضی ها میگن آقا ما نتونستیم این جلسه نهج البلاغه بیاییم، ما نتونستیم به حرم بیاییم، ما نتونستیم فلان کار خیر رو انجام بدیم. چرا نتونستید؟ حاج آقا متاسفانه توفیق نداریم. دیدید اینجوری میگن؟ توفیق نداریم. خب توفیق به دست خداست، این شکی نیست، ولی از اون طرف اسباب و زمینه ها به دست توست. چیدن و پشت سر هم قرار دادن و ردیف کردن و دقیق چیدن دست خداست، ولی اسباب و زمینه ها که دست تو هست. نکته سوم اینه، توفیق رو باید اسبابش رو فراهم کنیم. لذا آقا علی ابن موسی رضا ارواحنا له الفدا، آقا جانمون امام رضا علیه السلام این جمله رو فرمودن، فرمودن هفت چیز، بدون هفت چیز مسخره کردن خودتونه. یکیش اینه، فرمود من سأل الله توفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. هر کس توفیق از خدا بخواهد در راستای خواستن توفیق از خدا ولم یجتهد، اجتهاد و تلاش نکند، فقط استهزأ بنفسه، خودش رو مسخره کرده. تو همینجا بنشینی هیچ کاری نکنی، بگی آقا توفیق ندارم، از تو حرکت، از خدا برکت. تو حرکت کن، ردیف کردنش با خدا. تو حرکت نکنی، خدا که کاری نمی‌کنه. اول باید خودت حرکت کنی، خودت بخواهی. بس این مطلب سوم. مطلب چهارم این است که چه عواملی سبب کسب توفیق هست. چیکار کنیم توفیق الهی شامل حال ما بشه؟ اون اسباب چی ان فراهم کنیم؟ من خیلی خلاصه 10-12 مورد رو محضر شما عرض می کنم. دقت داشته باشید. قبل از اینکه 10-12 مورد رو عرض کنم، عوامل توفیق و کسب توفیق رو عرض کنم، قبلش یه جمله رو عرض می کنم. در همه عوامل خوبی ها یه چیز در رأس پایه است، اونم رزق حلال هست. اینو دیگه اصلا من بحث نمی کنم، چون از بس مهمه، این یک بحث مفصلی هست. کسب روزی حلال بستر هست. هر کاری انسان بکنه اسباب رو درست بچینه، اما روزیش حرام باشه به درد نمیخوره. لذا تو روایت هم از پیغمبر خدا به ابازر فرمود، در جای دیگه هم فرمود عبادت 10 جزءه، 9 جزءش کسب روزی حلال. روزی حلال خیلی مهمه. روزی حلال از عوامل مهم و اساسی کسب توفیقه، کسب همه خوبی هاست. پس این مطرح نمی کنم مفصل. از اون طرف خب روزی عرض کنم حرام هم مانع هست و باعث سلب میشه. خب حالا این عوامل کسب توفیق رو من چکیده 10-12 مورد عرض میکنم. 1، اولین عامل خب معلومه دیگه، تلاش هست. همین که امام رضا فرمود، تلاش و جهد و جهد. تو که توفیق شهادت میخوای تلاش کن، تو که توفیق جهاد میخوای تلاش کن. سوره مورکی عنکبوت آیه 69، لو جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این 1. 2، که خیلی جذاب و مهمه، نیت درست است، نیت صادق، نیت خوب، حسن سریره، که امیرالمؤمنین در حکمت 42 نهج البلاغه آخرش وقتی بحث بیماری رو مطرح میکنه، آخرش یه جمله داره، فرمود خداوند متعال با نیت صادق و حسن سریره هر کس از بندگانی را که دوست داشته باشه داخل بهش میکنه. نیت درست، انسان خیر رو برای همه بخواد، کینه و کبر و اینها نداشته باشه، خبث باطنی نداشته باشه. ابو خالد کابلی از امام سجاد علیه السلام پرسید که در دعای کمیل که هستی، خدایا ببخش اون گناهانی که باعث حبس دعا میشه، دعا مستجاب نمیشه، کدوم گناه هستن؟ امام سجاد چند دعا رو شمرد، اولیش رو اینو شمرد، خبث باطن، نیت سو. نیت سو باعث میشه توفیق از انسان بره، نیت خوب توفیقات به دست انسان بیاد. این 2. امیرالمؤمنین هم این چنین روایتی داره که حسن نیت و سریره خوب باعث کسب توفیقه. این 2. 3. نصیحت پذیری. آی فدای اون جوانی برم که نصیحت پذیره، نصیحت گریز نیست. بعضی همین که نصیحت منبر رو میشنون، حدیث رو میشنون، آیه رو میشنون، پا به فرار میزن. بعضی هم گن آقا زدنا، بازم بگو. موعظه پذیری باعث میشه خدا جلب، باعث جلب توفیق الهی میشه، خدا توفیق و مقدمات خوبی ها رو براش میچینه. این 3، باز روایتش از مولا امیرالمؤمنین. 4، رضایت و دعای پدر و مادر فوق العاده است. این روایت رو بشنوید از آقا جانمون علی ابن موسر رضا، خیلی شنیدنی است. امام رضا علیه السلام فرمود میدانید چرا خدا یکی از گناهان کبیره رو عاق والدین معرفی میکنه؟ خدا یکی از گناهان کبیره رو عاق والدین معرفی میکنه، انسان عاق والدین نشه. امام رضا فرمود میدانید چرا خدا عاق والدین رو گناه کبیره و حرام اعلام کرده؟ چون مهمترین سبب توفیق الهی برای طاعتش رضایت پدر و مادر، رضایت پدر و مادر. یکی از مراجع که از بزرگان هست، ایشون در درس اخلاقش نقل میکرده که یک روزی پدر من در حجره، یعنی در اتاق طلبگی من، یک شبی مهمان من شد. من هر کاری کردم اتاق 3x4 کوچولو، هر کاری کردم که یه جوری بخوابم که بی احترامی بهش نشه، پام به طرفش دراز نشه، نتونستم. 4 زانو خوابیدم تا صبح. پدرم پاس شد صبح، دید من اینجوری خوابیدم، خیلی خوشش اومد از ادب من. قبل از نماز صبح دست به آسمان بلند کرد، گفت پسرم خدا تو رو از مراجع بزرگ تقلید و برای شیعه فخر قرار بده. الان حقیقتاً این چنینه. توفیق اون بدون زحمت بدون اسباب نمیدن. یکیش، چهارمیش رضایت و دعای پدر مادر. این 4. بقیهش رو سری میگم. 5. توبه، استغفار. 6. حسن خلق، خوش اخلاقی توفیق میاره. 7. همنشین خوب، توفیق میاره. 8. 9. و 10. ستاش با هم در سوره لیل. ستا رو میفرماید، بعد آخرش میفرماید ما برای کارهای خوب شما رو آماده میکنیم و کارهای خوب و آسان رو جلوی را شما قرار میدیم. اینا چی هن؟ 8، 9، 10. 8، 9، و 10 اینه. اما من اعطا، کسی که اعطا کنه، یعنی انفاق کنه در راه خدا، و تقا، تقوا پیشه کنه، و صدق بالحسنا، و تصدیق کنه وعده های الهی رو که خدا جزا میده، اینا رو تصدیق کنه، خدا توفیق بهش میده. این 10. 11. دعا. دعا. اللهم ارزقنی توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه و صدق النیه. آقا امام زمان ارواحنا له الفدا برای 4 چیز، اون دعای مشهوری که مرحوم کفعمی آورده که این دعای امام زمانه، معروفه به دعای اللهم ارزقنی توفیق الطاعه. اولش توفیق 4 چیزو میخواد. اگر این عطف شده باشه بنابر یک تفسیر، توفیق 4 چیز. اللهم ارزقنی توفیق الطاعه، خدایا به من توفیق اطاعت. 2. توفیق دوری از معصیت، نه اینکه معصیت انجام ندم، دور باشم از معصیت. 3. صدق نیت، همین که الان بحث کردیم. 4. عرفان الحرمه، شناخت و حرمت امام زمان، حرمت خدا، حرمت قرآن، حرمت عالم، حرمت پدر مادر. پس ببینید دعا خیلی مهمه. دعا اساسی. امیرالمومنین در خطبه 47 نهج البلاغه فرمود هر کس از خدا خیرخواهی بطلبد وفقه، توفیق پیدا میکند و موفق میشه. و 12. که شاه کلیده و محوری هست، دینداری هست، چکیده اون موارد قبلی هست. دیندار کسی باشه همنشین با خوب میشه، دیندار باشه نصیحت پذیر میشه، دیندار باشه نیت خوب پیدا میکنه، دیندار باشه دنبال رضایت پدر مادره، دیندار باشه توبه و استغفار میکنه. لذا امیرالمؤمنین فرمود مثل توفیق و دینداری مثل مثل جسم و سایه است. چطور سایه جسم جدا نمیشه، توفیق الهی از دینداری هم جدا نمیشه. تو دیندار بشی توفیقات دیگری خدا بهت عطا میکنه. این 12 مورد توفیقاتی است که عواملی است که توفیقات رو در پی داره. بحث آخرم بگم، بحث 5، موانع کسب توفیق چیه یا عوامل سلب توفیق الهی چیه. چطور میشه بعضیا توفیق خدا بهشون نمیده؟ چه موانعی هست؟ خب معلومه دیگه، اگر این 12 چیز برعکس بشه موانع میشه. ولی چند مورد بازم مهمه، من باز 10 مورد عرض میکنم، خیلی خلاصه هم عرض میکنم، تیتروار عرض میکنم. 1. اولین مورد از این عوامل سلب توفیق از روایتش از امام صادق علیه السلامه، فرمود گناه. گناه و اصرار بر گناه باعث میشه که انسان توفیقات الهی ازش سلب بشه. این 1. 2. سوره منافقون آیه 9، حب شدید دنیا. تو که شیفته دنیا بشی توفیقات خوب خدا شاملت نمیشه. 3. از امیرالمؤمنین روایتش، خیلی فوق‌العاده است، اشتغال به لغویات. اگر انسان مشغول به لغویات بشه، به کارهای بیهوده مشغول بشه، توفیق کارهای بزرگ ازش گرفته میشه. چهارم، غفلت و شرکت در مجالس غفلتزا. شرکت در مجالس غفلتزا مانع توفیقه، سلب میکنه توفیق رو. در دعای ابو حمزه سومالی هست، میگه خدایا شاید منو دیدی در این که من علاقمند هستم به مجالس بطالین، انسانها که غافل هستن. فبینی و بینهم خلیتنی، و بین من و بین اونها رها کردی و من رو باعث شد که توفیق ازم بگیری. پنجم، تنبلی و کاهلی. کسی تنبل باشه، کاهل باشه، توفیق ازش سلب میشه. ششم، شکر نکردن، کفران نعمت. هفتم، همنشین بد. هشتم، نهم و دهم همون ستایی هستن که در سوره لیل برعکسش هست. اونجا فرمود هر کس عطا کنه، یعنی انفاق کنه، تقوا کنه، تصدیق وعده الهی کنه، خدا توفیق میده. اینجا برعکسه. اما من بخله، کسی عطا نکنه، بخل بورزه. و این که واستغنا، اصلا از این راه، راه خدا، خودش رو بی‌نیاز بدانه. و کذب بالحسنا، وعده های خدا رو تکذیب کنه، خدا توفیق رو ازش میگیره. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لا قاعده کالتوفیق، هیچ رهبر و راهبری مانند توفیق الهی نیست. اگر میخواهید رهبرتان امام زمان بشه، باید خدا توفیقش رو بده. چیکار کنیم توفیق داشته باشیم؟ 12 تا راهکار عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.